بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه یستثنا من المؤمن المظاهر بالفسق. بحث ما در سب بود، دو تا موضوع، دو مسئله در باب با سب مطرح شد. اول حکم سب، عرض کردیم فلجمله حرامه، بالعدلت الاربعه. فلجمله رو به اعتبار مستثنیاتش گفتیم. دومی موضوع بود، موضوع سباب المؤمن بود، سب شیعه دوازده امامی. مؤمن یعنی سبش حرامه فی الجمله. سب رو هم توضیح دادیم که سب همان دشنامه، همان ناسزاست، همان الفاظی که با اون الفاظ فرد تحقیر میشه، فرد دشنام گفته میشه به فرد، چه به شکل نواقصی چه در بدنش هست با اونها، چه به کلماتی چه در عرف ناسزا شمرده میشه، با کلمات حیوانات مثلا سج، خ، الاغ اینها، یا با کلماتی چه در عرف مسلمین دشنام حساب میشه، کافر، مرتد، اینها همش سب. امروز درس ما مستثنیات سبه. آیا استثناء داریم که جایی سب جایز باشه، سب المؤمن، یا نه؟ مؤمن به معنای عادل نیست. مؤمن به معنای فردی که شیعه دوازده امامی است. مؤمن فقهی یعنی. یکی از مستثنیاتش متجاهر به فسق. شخصی که آشکارا شراب میخوره میشه اینو ناسزا گفت، البته به اونی که قدر متیقنه، به اون چیزی که آشکارا انجام میده، یعنی میشه گفت ای شراب خار. کسی که آشکارا مثلا یک معصیت دیگری میکنه، با اون معصیت میشه به او ناسزا گفت، با همون عنوان معصیتی که انجام میده، چون نسبت به اون عنوان دیگه احترامی نداره، اون عنوانو به کار نبریم در رابطه با او. چنانچه در بحث غیبت هم خواهیم گفت، یکی از مستثنیات غیبت همین است، فرد متظاهر به فسق بشه، به معصیتی آشکارا انجام بده، نسبت به اون معصیت دیگه احترام نداره، میشه اون معصیت رو گفت، چون خودش هم علنا آشکارا انجام میده، ولو غیبت هم باشه، یعنی ولو خوشش هم نیاد، یعنی گفتن ما براش ذکر و چه اخا چه به مال یک رهو سد کنه، غیبت سد کنه، لاجن مستثناست. اینجا هم سب سد کنه، لاجن مستثناست. یک موردش پس متجاهر به فسق. البته اینجا این بحث مطرح است که ما چه این کلمه ناسزا در رابطه با این فرد میگوییم، مثلا میگیم شرابخوار، ممکنه شراب میخوره آشکارا ولی خوشش نمیاد ما بهش با این الفاظ صداش کنیم، ناسزا است در عرف. این که ما میگوییم این کلمات رو که ناسزاست، یه نوع دشنام در عرف، آیا از باب امر به معروف نهی از منکر باید بگیم؟ پس شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو باید رعایت کنیم که احتمال تأثیر داشته باشه و سایر شرایطش، یا نه مطلقا جایزه، شرایط امر به معروف نهی از منکر هم لازم نیست رعایت بشه. این میفرماید ظاهر نصوص، روایات و فتاوا چه اومده لا حرمت الله، این فرد نسبت به اون معصیت آشکار دیگه احترامی نداره، ظاهرش این است مطلقا جایزه. اما اهوتی نص شرایط امر معروف نهی از منکر رو رعایت کنیم. این مورد اول. مورد دوم که استثناء شده بدعت گذاره. ما یه بدعت گذار در اعتقادات داریم، یعنی در اصول اعتقادیه بدعتی میگذاره، این میشه کافر دیگه، از دین خارج میشه. اما اونی که مراد مرحوم شیخ است و فقهاست بدعت گذار در احکام شرعی است. یک حکم شرعی رو چه دلیلی نداریم، مدرکی نداریم، عنوان یک حکم مطرح میکنه، بدعت در حکم شرعی میذاره. چنانچه مثلا سایر مذاهب این بدعت ها زیاد داشتند که تقسیم کردن به بدعت حسنه و بدعت سیئه، بدعت خوب و بد تقسیم کردن. مثلا صلات تراویح دارند که نماز مستحبی رو در شبهای رمضان زم خوندن، خب یک بدعتی چه ساختن. یا حی علی خیر العمل رو برداشتن، از صلات و خیر من النوم در اذان صبح گذاشتن، اینا بدعت در احکام شرعی است. یک شیعه هم همین کارا رو انجام بده، این بدعت گذار، چون استثناء از سب المؤمن دیگه، سباب المؤمن. البته این بدعت گذار چه شیعه باشه که چه غیر شیعه باشه این هست، یعنی این مستثنا هست، ولی ما چون موضوعمون سب المؤمنه استثناء از اون میکنیم. این سبش اشکال نداره، بهش سب بگیم بدعت گذار. در روایات اومده اهل بدعت رو دیدید از اونها بیزاری بجویید، به اونها سب بجید، ناسزا بجید و عیب اونها رو بگید در جامعه تا نفوذ نکنن، با این بدعت گذاشتن جامعه رو منحرف نکنن. اینم استثنای دوم. استثنای سوم یه مقدار بحث زیاد میخواد، من مقدماتش عرض کنم. ببینید، یک وقت شما ناسزا میگویید، لکن در عرف این سب شمرده نمیشه. چجور در عرف؟ مثلا در عرف این توهین شمرده نمیشه، این یک نوع خار کردن شمرده نمیشه. موقعیت شما و رابطه شما با اون فرد طوری سه نمیگویند شما او رو توهین کردی، خارش شمردی، چون رابطه شما مثلا رابطه عبد و مولاست. این حرفایی که شما میگید در عرف اینگونه نمیشه چه اهانت شمرده بشه، نقص شمرده بشه، اینطور نیست. یه وقت مثلا پدر نسبت به فرزندانش حرفایی میزنه، یک کلمه ای مثلا میگه ای مثلا همار، ای اولاغ، ای گوسفند. خب اینها در عرف نگاه کنیم، عرف نمیگه این اونو خار کرد، ذلیل شرد، چون مقام پدری، مقام مولایی این اقتضا رو دارد چه این قضاوت ها نشود. خب پس اینجا این سبها، این نحو سبها اشکال نداره، این اصل مثلا. خب اینجا باید بحث کنیم، ممکنه عرف نگوید، ولی این طرف که ناراحت میشه، متأثر میشه، شخص خودش اذیت میشه، متعذی شدن، ناراحت شدن، متأثر شدن. آیا بگیم شرط متأثر نشدنم هست؟ یعنی هم در عرف مذلت شمرده نشه، در عرف خاری شمرده نشه، این یک شرط. شرط دومش هم این است که طرف متأثر نشود، ولی متأثر بشود نه، یا نه مطلقا اونی که معیاره این هست که در عرف خاری شمرده نشود، چه طرف متأثر بشه چه نشه، متعزی بشه چه نشه. اینها بحث میخواد. بعدش در مقام تأدیب چه جوریست؟ یه وقت در مقام تأدیب نیست، این بحث ها رو مطرح کردیم. یه وقت نه، مولا در مقام تأدیب عبده، والد در مقام تأدیب ولده. آیا میشه در مقام تأدیب سب کرد و سب جایزه ولو طرف اذیت بشه ناراحت بشه یا نه؟ اینا مباحثی است در متنم به مقدار توضیح میدم و جواب به جواب ها میرسیم. میفرماید ثم انه یستثنا، سپس یعنی بعد از این بحث هایی که مطرح کردیم موضوع روشن شد، حکم روشن شد، سب روشن شد، استثناء شده از مؤمن، یعنی حرمت سب المؤمن که است، این استثناء شده المظاهر بالفسق، کسی که آشکارا فسق انجام میده. لما سیجی فی الغیبت، در بحث غیبت خواهد اومد چه من انه لا حرمت له، این فرد احترامی نداره. خب پس میشه سبش کرد. البته من عرض کردم اونی که قدر متیکنه سب و ناسزا به اون مایت ظاهر و به اونی که آشکار انجام داده، یعنی میشه گفت ای شراب خار، و الا اون چیزایی که مخفی پنهان آشکار نیست یا اصلا نیست درش، با اونها نمیشه ناسزا گفت، میشه بهتان، یا اون یکی میشه غیبت. سبی که خالی از غیبت باشه، سبی که خالی از بهتان باشه. خب و هل یعتبرو فی جواز سبهی، آیا در جواز سب این متظاهر بالفسق شرط کونهو من باب نهیان المنچر، این سب از باب نهی از منچر باشه، ناسزا میگویی تا از این ناسزا این نهی از منچر بشه، فیشترت به شروط نهی از منچر، پس شرط این سب با شروط نهی از منکر، احتمال تأثیر داشته باشه و سایر. املا یا نه شرط نیست، مطلقا سب جایز است. ظاهر النصوص و الفتاوا، ظاهر نصوص یعنی روایات و فتاوای ما چنانچه در فتوای مثال بزنیم در شرح لومه هست، اسانی سب مطلقا جایز و الاحوت اول، اما احتیاط اولیه چه با شرط شروط امر به معروف نهی از منکر جایز باشه. این مورد استثنای اول. و یستثنا منه المبتدعی زن، استثنا شده از این مؤمن همچنین بدعت گذار. عرض کردم منظور بدعت گذار در اصول اعتقادی نیست، بدعت گذار در احکام شرعی است. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود اذا رأیت محل البدع، وقتی شما اهل بدعت رو دیدید، من بعدی بعد از من، فاظهر البراءت منهم، براءت رو آشکار کنید از آنها، بیزاری رو آشکار کنید. و اکثروا من سبهم، سب بر آنها زیاد کنید، ناسزا در جامعه بر آنها بگویید، ناسزا نسبت به اون بدعت، یعنی مردم منحرف نشن، کاملا بگید که این بدعت گذاره. و الوقیعت فیهم، عیبشون رو مطرح کنید تا نفوذ علمی در جامعه پیدا نکنن و این بدعت رو به اذهان ساده نفوذ ندن. خب اینم مورد دوم. و یوم چنن یستس نامن زالش، این دیگه چون جای بحث داره صریحاً شیخ شروع نمی کنه مثل قبلی ها یستس نا یستس نا. اینجا می فرماید یوم چن، ممکن استثناء بشه از بازم حرمت سب مؤمن، ما اذا لم يتأثر المسبوب عرفن، اون جاهایی که این سب شده عرفن نباید ناراحت بشه، عرفن چون نقصان حساب نمیشه، عرفن خاری حساب نمیشه، ممکنه شخصا ناراحت بشه لکن عرفن ناراحت نمیشه. به ان لا یوجب قول هذا القائل فی حقی، توضیح میده به این معنا چه قول این شخص، مثلا قول پدر، حرف پدر یا حرف این مولا یا بعضا حرف این معلم در حق اون فرد مذلت شمرده نشه، خاری شمرده نشه، نقصان شمرده نشه. خلاصه در پیگیری ممکنه یه حرفی معلم بزنه که مثلا کودن چه نیستی، مطالعه کن. این در مقام تدریس و در مقام پیگیری درس ها ممکنه در عرف خاری شمرده نشه. چه قول الوالد لولدهی، مثلا پدر به فرزندش میگه چه او سید لعبدهی، یا مولا برای بردش میگه اند مشاهدت ما یکرهو، وقتی مشاهده میکنه کاری که ناخوشایند ناپسنده بهش میگه یا حمار اولاغ چرا این کارو کردی، یا اند غیظهی، یا وقتی از او غضبناکه از او ناراحت میگه یا خبیث و مانند اینها، ای مثلا گودن، ای احمق، اینها رو حرفا رو میزنه. اینجا مثلا بگیم که استثناء شده، یمچنن یستثناء. خب استثناء شده آیا طرف متعذی میشه یا نمیشه فرق میکنه؟ میگه خب ما فعلا مسئله رو طرح کردیم، سوا اندم یا تأثر المکول و فیه بزالج ام تأثر به، فرق نمی کنه اون شخصی که برای او در گفته شده بزالج با این صفات متأثر شده به انلم یکره و اصلا متأثر نشده، اصلا خوش ناخوشایند براش نشده، هیچ تعذی نشده، ام تأثر به یا ناراحت شده. عرف معیار شخص معیار نیست. بناءً علی ان العبرته، بنابراین که اونی که اعتبار داره معتبره، حصول خاری و نقصان است عرفن. آیا این جمله‌ای که من به طرف گفتم، یه وقت این جمله رو پدر به فرزندش در یه مهمانی محتشم میگه، بین افراد بیگانه که اونا رو نمیشناسن میگه، خب اینجا عرفن خاری شمرده میشه. یه وقت نه، در محیط خانواده یه کار ناخوشایندی است میگه احمق چرا این کارو کردی، این عرفن حتی در مقام تأدیبم نباشه عرفن خاری شمرده نمیشه. خب و یشکل ثانی، این دومی مشکل قبول کنیم. این دومی چیه؟ در حاشیه نوشتن یه وقت اینو میزنیم به اون عبارت اولی، چه قول الوالد لولدهی او سید لعبدهی، پس دومی میشه مولا برای بردش. مشکل ما قبول کنیم این رو در رابطه با مولا نسبت به بردش، در پدر نسبت به فرزند شاید قبول کنیم، اونم بحث میکنیم، اما در نسبت مولا به فرزند به عبدش نه، مشکل اینو قبول کنیم. این یک معنای این جمله. یه وقت این ثانی رو میزنیم به اواخر کلمات شیخ. شیخ فرمود لم یتأثر ام تأثر، تأثر رو بحث کنیم، بگیم که در زمانی که این فرد چه برده باشه چه فرزند باشه متأثر بشه، ناراحت بشه، متعذی بشه، مشکل ما بگیم حلال سب. به عموم ادلت حرمت ایزا، به خاطر اینکه حرمت ایزا، ایزا مؤمن حرام عام است، عموم داره، برده رو هم شامل میشه، فرزند رو هم شامل میشه، سایر افراد رو هم شامل میشه. بنابر اون ثانی چه معنا کردیم. اما نم لو گال سیدو، این ثانی رو به قرینه و عمل والد که بعدم میاد، اون احتمال اول به ذهن نزدیکتر میاد، چه بیاییم به صدر عبارت شیخ بزنیم، چه منظور از ثانی یعنی استثنای برده، مولا بیاد سب بکنه برده رو، اینو استثنا حساب کنیم، این مشکله، چون بعدم میاد عمل والد و دوباره با اما بحث میکنه، احتمال دارد انسانی این باشه. در هر حال یکی یکی بحث میکنه. نملو بله، تأدیب بحثش جداست. ما اون سوالی که با یمچن مطرح کردیم که آیا ممکن استثناء کنیم، این در غیر مقام تأدیب بود، ولو عرفن خاری شمرده نمیشه، ولیکن تو هم در مقام تأدیب نیستی. آیا این حرفا رو بزنی؟ حرام، حرام نیست. ممکن استثناء کنیم؟ نه، حرام نیست، چون عرفن این در حقیقت سب شمرده نمیشه. عرفن، عرفن این مزلت و خاری شمرده نمیشه، فرق نمیکنه شخصا متأثر بشه یا نه. اما در مقام تأدیب اشکال نداره. نم لو قال السید و زالج فی مقام تأدیب، این مولا اینو در مقام تأدیب بگوید جازه. لفهوا جواز ضرب، اومد استدلال کرده، چون ما در روایات داریم که زدن برده در مقام تأدیب اشکال نداره، پس ناسزا گفتنم نسبت او به طریقولا اشکال نداره. البته این اولویت رو مرحوم شهیدی در حاشیهش قبول نداره و بعضی محشین میگن چه خب زدن یک چیز فیزیکیه، ناسزا و دشنام یه چیز قلبیه، ممکنه ضربات و جراحات بدن التیام یابد، ولیکن جراحات قلب ممکنه به این راحتی التیام نیابد. اولویت نمیشه درست شد، چون زدن میشه به طریق اولا قلب و میشه اذیت شد. در هر حال عمل والد، اما بحث پدر میشه فیوم چن استفادت و زالج فی حقی، ممکنه بیایم بگیم پدر میتونه سب بکنه در اون فضا، فضای تعدیب و بحث نمی کنیم، ما در فضایی که خاری شمرده نمیشه، در فضایی که مزلت عرفی شمرده نمیشه، بگیم جایزه در حق پدر. مثلا پدر در خونه مثلا یه اشتباهی فرزند میکنه، ولو تعدیب در مقام تعدیب هم نیست، میگه کودن چرا این کارو کردی، بیاییم بگیم در حق پدر عیبی نداره. مما وردم مثل قولهم انت و مالک لعبیج، مثل از این عبارت استفاده کنیم ائمه معصومین که اومدن گفتن تو و مالت برای پدرته. خب وقتی من خودم و اموالم برای پدرمه، خب اون مسلط بر من، پس سب گفتنشم به من اشکال نداره. اینطوری استدلال کنیم. فتأمل که نه، این حدیث حدیث اخلاقیه، از این حدیث نمیشه حکم فقهی استنباط کرد. این حدیث میدونی چی میخواد بجه؟ میخواد بجه به خاطر اموال پدر رو به محاکمه نکش، خصم پدر در دادگاه نشو به خاطر اموالی که مثلا با هم اختلاف دارید. این یه حدیث اخلاقیه. خب یک این حدیث مضافاً سیره، این حدیث رو اگر قابل تأمل باشد، سیره در سیره متشرع مسلمین این هست، پدر ناسزا هم ممکنه به اولادش بگه. مضافاً الى استمرار سیره بزالج، به این سب چه خاری شمرده نشه، البته با اون فضا اشکال نداشته باشه. بعد از سیره هم یه چیزی استثناء میکنه، میگه نه، سیره اخص از مدعاست، چون ممکنه بیاییم بگیم سیره در جاییست چه فرد متأثر نشه، فرد ناراحت نشه. الا ان یقال ان استمرار سیره انما هو مع عدم تأثر سامه، این سیره مستمر است، یعنی تا زمان معصومین بشه این سیره رو مثلا استمرار داد، گفت سیره مستمر داریم، زمانی سه سامه شنونده ناراحت نشه و اذیت نشه با این سب. پس همیشه نیست، پس نمیشه حلیت سب را مطلقا، چه متأثر بشه چه متأثر نشه، استفاده کرد. البته این سیره ها هم چه مقدار میشه استدلال کرد، یه مقدار سیره مستمره واقعا داریم یا نه جای بحثه. در هر حال میشه این تمسک به سیره هم با این بیانی که ما کردیم سیره مطلق نیست، در جاییست که متأثر نشه، شخص حرف من رو وقتی شنید
بچه فرزند ناراحت نشه، شاید سیره در اونجاست. از این بیان ما روشن شد که معلم هم نسبت به شاگردش اگر ناسزا بگوید و شاگرد متأثر بشه، اینم معلوم نیست حلال باشه. و من هنا از این بیانی که گفتیم سیره اخسه، یوهن و تمسک و به سیره وهن میشه، سست میشه ما به سیره تمسک کنیم در جواز سب المعلم للمتعلم. چه معلم مثلا سب بگوید متعلم رو، شاگرد رو، کودن مثلا چرا ننوشتی، چرا بی دقتی میکنی، به یه کلمه دیگری هم بگی. فا این نسیره میگه خب دقت کنید، یه وقت مرحوم شیخ انگار جایز میدونه معلم حرفی بزند برای شاگرد، اما در فضایی که شاگرد متأثر نشه. بعضی شاگرده ها هستن خودشون رو تسلیم استاد کردن، ممکنه استاد یه جایی شما خطا کنی یه حرفی بزنه تا شما رو تحریک کنه، تشویق کنه، شما رو به فکر واداره، بیدار کنه از غفلت، مثلا تنبلی، از بی ارادگی، از بی دقتی، مثلا رها کنه، یه کلمه میگه. خب ممکنه شما اون کلمه استاد رو به معنای مثلا لطف تفسیر کنید، اما ممکنه نه، این کلمه استاد رو به معنای تقبیح، تنگیس، به معنای مثلا این استهزا، مسخره کردن، به معنای ایزا معنا کنید. شیخ میگه در زمان ما که شاگرده ها این گونه‌اند، متأثر میشن حرفهای این استاد رو، فوری معنا نمی کنن به محبت و لطف، معنا می کنن به انتقاد و تخریب. اون کلماتی که از هم مباحثشون می شنوند، هم مباحثهی مثلا یه کلمهی به کار می بره، اگر همون کلمه رو استاد به کار ببره ممکنه ناراحت بشن. به همین خاطر نمیشه با اون مبنایی که شیخ داره تأثر اذیت نشدن نمیشه حلال دونست. اینجا معلم بیاد ناسزا بگه و چون متأثر میشه شاگرد. فعند سیره، این سیره ای که ما گفتیم که مثلا ممکنه کسی بیاد بگه آقا معلمین بعضی وقتا به شاگردها یه چیزایی میگفتن دیگه، یه حرفایی میزدن. میگه این سیره ای که ما داریم در بحث معلم و شاگرد، انما نشأت فی الازمنه السابقه، این سیره در ازمنه سابقه بله داشت، لکن از کجا ناشی شده بود؟ ناشی شده بود من عدم تعلم المتعلم به شتم المعلم. این که از ناراحت نمیشد شاگرد از ناسزای معلم، لطف حساب میکرد، نه تخریب، نه انتقاد. لعد نفسی عدوان من عبدهی، چون خودش رو پایین تر از برده نسبت به او میدونست. من علمنی عرفن فقط سیرنی عبدن، از اونم پایین تر میدونست، تواضع میکرد تا یاد بگیره مطالبی رو. بل ربما کان یفتخر به سب، اصلا افتخار میکرد که معلم این عنایت داشت، این حرف رو بهش زد، این کنایه رو بهش زد، این انتقاد رو بهش شرط تا به حرکت بیفت، افتخار میکنه. لدلالتی یلا کمال لطفه، چون این نشون میده چه نگاه لطفی داره به او، نگاه التفات رهاش نکرده. اما زمان نهازا، اما در این زمان ما چه یتعلم المتعلم فی من المعلم، شاگرد در این زمان از معلم متأثر میشه از کلمات معلم، من ما لم یتعلم بهی من شرکایی فی البحث، از اون چیزایی که اصلا این شاگرد از همبحثیش متعلم نمیشه، از معلم متعلم میشه، از معلم ناراحت میشه در از کلمات و افعالش. اون کلماتی که همبحثش بهش میگه همون کلمات و این استاد بجه ناراحت میشه. اون کاری که همبحثش میکنه مثلا یک ناراحتی ایجاد نمی کنه، همون کار رو استاد انجام بده ناراحت میشه. پس چون تأثر هست در زمان ما و ما هم سیره رو مطلقا نتونستیم اثبات کنیم که مطلقا هست. سیره در جاییست که اون طرف اذیت نشه، طرف متأثر نشه. به همین خاطر حل و ایزاهی، این چه بیاییم حلال بدانیم اذیت کردن معلم رو نسبت به متعلم، چون الان اذیت میشه دیگه. یحتاج الى دلیل، احتیاج به دلیل داریم و نداریم، فقط میخواییم با سیره اثبات کنیم. گفتیم سیره هم مطلق نیست، اخصه. و الله الهادی الى سواء السبیل، خدای متعال ما رو به راه راست هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.